صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
درود بر شما شنونده عزیز رادیو آزادی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اید و سلام به شما دوست عزیزی که از این لحظه به جمع ما می پیوندید. روز دوشنبه است، ششم خرداد ماه 1381 و ما در این بخش با دو ساعت دیگر مطالب شنیدنی در کنارتان هستیم. با ما باشید. مجمع الجزایر زندانگونه، تازه ترین کتاب اکبر گنجی، روزنامه‌نگاری که همچنان در زندان به سر می‌برد، توقیف شد. حسین پایا، مدیر انتشارات طرح نو که ناشر این کتاب هست، روز یک شنبه به دادگاه احضار شد. کتاب مجمع الجزایر زندانگونه چندمین کتابی است که طی هفته‌های گذشته به دستور سعید مرتضوی، رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، توقیف و از بازار کتاب جمع‌آوری می‌شود. پیشتر کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون، نوشته توکا ملکی، زنان پردنشین و نخبگان جوشنپوش، نوشته فاطمه مرنیسی و عصای موسی یا درمان بیماری قلو، نوشته نعمت الله صالحی نجف آبادی، به همین سرنوشت دوچار آمدند. در واکنش به روند توقیف کتاب، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نامه اعتراض آمیز به رئیس قوه قضاییه نوشته است. مسئول اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی نیز چند بار برای پاسخ به بازجویی‌های سعید مرتضوی به دادگاه احضار شده. همکارم مهدی خلجی در گفتگویی با ابراهیم سادات از محققان حوزه علمی قم، زمینه‌ها و انگیزه‌های سیاسی تشدید روند توقیف کتاب در ایران را بررسی کرده است.
با توجه به همه ایرادهای حقوقی که حقوقدانان نسبت به این گونه توقیف کتاب‌ها در ایران می‌گیرند، شما از لحاظ سیاسی این مجموعه توقیف کتاب‌ها رو که گویا رو به افزایش هست و کم کم داره تبدیل به یک روند میشه، چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میرسه این گونه حرکت‌ها یک حرکت کوریست شروع شده. یعنی اگر این حرکت به یک مورد یا مثلا دو مورد محدود میشود، ما به همین تصور اکتفا میکردیم. ولی همینطور که این حرکت ادامه پیدا میکنه و تعداد توقیف ها زیاد میشه، آرام آرام به این نتیجه میرسیم که ظاهرا حرکت سازمان یافته ای پشت صحنه هست و داره قضیه رو هدایت میکنه. اینطور به نظر میرسه که گویا همون گروهی که تا دیروز کار متمرکز و حساب شده رو روی مطبوعات انجام میدادند و با بازخوانی مطبوعات استخراج نکات خاص به صورت بریده بریده، عرضه اون نکات به بخش‌هایی از رهبران نظام و حساس کردن اونها، تحریک می‌کردن و تهییج می‌کردن اعصاب پاره‌ای از مسئولان نظام رو و در نتیجه بسیج می‌کردن بخش‌هایی از قدرت نظام رو در جهت سرکوب مطبوعات، و شما مشاهده می‌کردید که ناگهان تعداد زیادی از مطبوعات به توقیف کشیده شدند. گویا امروز همان گروه سوژه کاری خودش رو عوض کرده و علی‌القاعده هم باید عوض بکنه، چون در حوزه مطبوعات دیگه طبعا کار زیادی پیش روی اون نیست و مسیر خودش رو به سمت کتاب‌ها معطوف کرده و در واقع این توجه خودش رو و هجوم خودش رو متمرکز کرده بر روی عرصه کتاب.
اگر این کارها در حوزه مطبوعات انجام شده، برای اون گرایش سیاسی که این کارها رو انجام داده چه سودی داشته که بخواد همین کار رو در عرصه کتاب هم پیش ببره، با توجه به اینکه مسئله ممیزی کتاب پیش از انتشار کتاب هم وجود داره؟ چه انگیزه میتونه برای توقیف کتاب یا محدودیت سازی برای کتاب بعد از انتشارش هم وجود داشته باشه؟
حالا اصول رفتار این طیف رو و اون جریان رو که دست به چنین کارهایی میزنند به نظر میرسه که ما نباید یک محاسبه عقلایی بتونیم ازش به دست بدیم. قاعدتا رفتار این جریان عمدتا تحت تاثیر ایدئولوژی هست. در واقع این طیف مایلن به طیف مقابل، یعنی به جریان اصلاح طلبی بفهمانند که برگه های دیگری برای رو کردن دارند و دست کم اگر اصلاح طلبان گاه و بیگاه وسوسه میشن که باید اونها مجددا راه بیفتند، مثلا مجلس حرکت دست جمعی بکنه یا رئیس جمهور تهدید به کنارگیری بکنه و یا اونها تهدید کنن به اینکه عوامل پشت پرده رو افشا خواهند کرد و دست‌های پنهان و باندهای مافیایی رو معرفی خواهند کرد، اونها رو به این نتیجه برسونن، یعنی اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونن که نخیر، اجزاهای دیگری هم وجود داره که این جناح و این طیف میتونه به اونها هجوم ببره و تاکنون هجوم نبرده. پس اصلاح طلبان به اون چی که در دست دارن قانع باشند و بیش از این زیاده طلبی نکنند و در همون نقطه‌ای که اینها براشون تعیین کردن بایستند.
توقیف کتاب مجمع الجزایر زندانگونه نوشته روزنامه‌نگار زندانی اکبر گنجی. شنونده رادیو آزادی هستید. اما مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگاران اصلاحگرای ایرانی، یک شنبه شب در شهر کلن آلمان درباره شرایط روزنامه نگاری در ایران امروز سخنرانی کردند. پیشتر گروههایی تهدید کرده بودند که این جلسه سخنرانی را برهم خواهند زد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی، در این جلسه حضور داشت.
پیشینه واقعی مطبوعات در ایران و روزنامه نگاری سیاسی بعد از انقلاب بهمن، موضوع سخنرانی های دو روزنامه‌نگار معروف ایران، مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین در اروپا است. این دو در نظر دارند در 9 برنامه سخنرانی و جلسه گفت و شنود در کشورهای آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش و انگلستان ضمن بررسی تاریخچه مطبوعات از 170 سال پیش به این سو، موانع بیرونی و درونی جنبش اصلاحات در ایران را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. اولین نشست از سلسله برنامه‌های یاد شده شامگاه یکشنبه توسط جامعه ایرانیان دموکرات در شهر کلن برپا شد. پس از انجام سخنرانی‌ها نوبت به طرح پرسش‌ها رسید که جملگی بر محور جنبش اصلاحات و مسائل تازه روز ایران دور می‌زد. ماشاءالله شمس الواعظین در پاسخ پرسشی گفت که جنبش اصلاحات در ایران به بن‌بست نرسیده و درباره اطلاعیه تازه دادگستری استان تهران که سوال یکی از حاضران بود چنین گفت:
اهمیت این اطلاعیه همون قدره که فرداش روزنامه نوروز فرداش برخورد کرد با این اطلاعیه و اعلام کرد در محدوده تهران ایشون میتونه این اطلاعیه ارسال کنه، بنابراین کسانی که میخوان بحث کنن در مذاکره با آمریکا میتونن برن شهرستانو و بحثشون رو دنبال کنن و نمایندگان مجلس هم نمیدونم امروز شنیدید یا نه آخرین خبرها، با توجه به اینکه به هر حال ما روزنامه نگاریم خبرها رو میگیریم، نمایندگان مجلس اطلاعیه دادن. یه علامت میده البته این، حالا از موضع یک کسی دیگه نگاه میکنم، این علامت پویایی جامعه ایران رو داره نشون میده. دادگستری اون موضع رو میگیره، نمایندگان این برخورد میکنن، نمایندگان مجلس و یک روزنامه هم میتونه اون موضع رو بگیره. ببینید یک بازی است که به 90 دقیقه هنوز نرسیده، خیلی باید به این نکته ما توجه کنیم. با یه اطلاعیه دادگستری که اگه بنا بود جا بزنن اصلاح طلبا که اصلا نباید وارد این عرصه میشدن.
ماشاءالله شمس الواعظین که در برابر جمع کثیری از ایرانیان در شهر کلن سخن میگفت، مشکل اساسی ایران را نه در نداشتن قانون بلکه در عدم اجرای آن جستجو کرد و در پیوند با قانون اساسی ایران گفت که در این قانون 17 ماده مربوط به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد جاری است.
نکته‌ای که من ازش میتونم الهام بگیرم از این اینه که با تغییر قانون اساسی نمیدونم اینها، ما نمیتونیم به اون چه که به اصطلاح آرمانمونه یا توقعاتمون اینها دست پیدا بکنیم. ما همزمانش میتونیم از ظرفیت‌های قانون اساسی موجود استفاده کنیم که خیلی بالاست. من کارشناسی که روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردم دیدم و از دوستان واقعا تقاضا میکنم که متون کلاسیک مربوط به نظام سیاسیشون رو بخونن، برای اینکه به حقوق خودشون یک آگاهی پیدا کنن، دو به ظرفیت‌های موجود در قوانین اینها اشراف پیدا بکنن. 17 ماده مربوط به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به نص صریح خودش در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، اجرا نمیشه. مشکل ما عدم اجرای قانون، نداشتن قانون نیست، و این مشکل البته طی 100 سال بوده ها، مثل قانون اساسی مشروطه. بنابراین یکی این که ما مشکل بی قانونی نداریم در کشور، دو جنبش اصلاحات ایران در چارچوب قانون اساسی حرکت شروع کرده و مورد اقبال قرار گرفته، با این همه به اصطلاح آسیب و موانع و اینا مواجه شده، چه رسد به این که بخواد فرا قانونی عمل بکنه. بعد ببین با چه مشکلاتی مواجه میشه.
مسعود بهنود، روزنامه‌نگار دیگر که در نشست شامگاه یکشنبه در شهر کرم شرکت داشت، در پاسخ پرسشی ضمن برشمردن چگونگی شکل‌گیری جنبش اصلاحات درباره مقام و منزلت دوم خرداد گفت که این تنها رأی مردم بود که به این روز هویت بخشید.
این که دوم خرداد رو ازش صحبت می‌کنیم فقط به خاطر اینکه یک موقعی است که یک شأنیتی داره و اون رأی مردمه، وگرنه اینطور نیستش که دوم خرداد شروع چیزیه. شروع چیزی نیست، یک جریانی در مردم وجود داره، حتی در بعضی از مطبوعات هم انعکاس داره، یه شعله هایی گرفته از که در مجموع این شورا وجود داره. دوم خرداد برایند اونه، شروع چیزی نیست. نتیجه اون اتفاقات این استش که میرسه به رأی روز دوم خرداد سال 76 و حاصلش این است که یک دوره تازه‌ای در حیات ما اتفاق میفته که همین دوره است که مشخص‌ترین چهره‌اش آقای شمس‌الدینی که اینجا نشسته، یعنی جامعه منتشر میشه و بعد روزنامه‌های دیگه، بعد سلسله تعطیل‌ها، توقیف‌ها، گرفتن روزنامه‌ها. آیا معنیش این است که حرفه روزنامه‌نگاری به وظیفه روشنگری خودش در این زمان داره خوب عمل می‌کنه؟ من به نظرم با همه ی هزینه هایی که دادیم سختگیرتر از این باشیم بگیم نه. این جریانی که هنوز ادامه داره، کشمکش داره، مقاومت داره، ولی هنوز ادامه داره.
مسعود بهنود که همراه با ماشاءالله شمس‌الواعظین به پرسش ایرانیان در شهر کرم پاسخ می گفت، جنبش اصلاحات در ایران را شکست ناپذیر دانست، اضافه کرد که بحث غالب در ایران همینک حاکمیت قانون است.
درباره اصلاحات صحبت میکنیم، الزاماً راجع به دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و این ترکیبی که الان با رأی مردم به طور نسبی داره نمایندگی میکنه در حاکمیت هست نمیزنیم وقتی به توی جنبش صحبت میکنیم. بنابراین وقتی که ایشون میفرمایند که به جنبش امیدوارند و به جنبش به موقع نرسیده است و ادامه پیدا خواهد کرد، مقصود این نیست که این گروهی که الان داریم میبینیم، این گروه بن‌بست نمیره، تن شکست نمیخورن، چه اینا به هر حال مثل هر کدوم از دوره های تاریخی ما شکست خوردن یا شکست نخوردن و ادامه پیروزیشون بستگی داره وضعیتی که انجام میدن و این بازی هم ادامه داره. بنابراین مسلما شکست بخورن. اون چی که شکست نمیخورد جنبش است، جنبش اصلاحاته. بیشتر الان وضعیتی که در ایران برقرار است بحث حاکمیت قانونه و بنابراین این بحثه که ممکنه که خوشایند جناب‌عالی من باشه یا نباشه، ولی بحث غالب الان در ایران اینه.
مسعود بهنود و ماشاءالله شمس‌الواعظین در ادامه برنامه‌های خود در اروپا شامگاه دوشنبه به دعوت جامعه پژوهش‌های اجتماعی ایران در برلین سخنرانی خواهند داشت و سپس به سوئد، فرانسه، اتریش و انگلستان می روند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در ایران روز یک شنبه در شهر مشهد کودک 1.5 ساله‌ای که بر اثر ضرب و شتم پدرش به بیمارستان انتقال یافته بود به رغم تلاش‌های پزشکان جان خود را از دست داد. پزشک معالج این کودک به خبرگزاری ایسنا گفته است هرچند پدر کودک مدعی است که فرزندش از پله سقوط کرده، اما بر روی بدن کودک آثار سوختگی بر اثر سیگار، سیخ مخصوص کشیدن تریاک و ضربهای چاقو دیده شده و تشخیص پزشکان کودک آزاری و شکنجه است. توجه شما شنونده رادیو آزادی را جلب می‌کنم به گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
آقای آقاسی، دیروز در مشهد کودکی بر اثر ضرب و شتم پدر جان خود را از دست داد. مادر این کودک شکایت نکرده و نیروی انتظامی هم به خاطر عدم شکایت اولیای دم نتوانسته که این مسئله رو پیگیری کنه. حالا از لحاظ قانونی با پدر این کودک چطور برخورد خواهد شد؟
قانون اجازه نمیده که ولی قهری که در واقع پدر هست تعقیب بشه به خاطر آزار و اذیت و در واقع ارتکاب جرم علیه مولا و علیه خودش که فرزندش هست. قانون از این نظر ناقص متاسفانه و جایی برای این که حتی دادستان که به عنوان مدعی العموم حافظ منافع جامعه هست بتونه و نمیتونه که کاری بکنه بدون درخواست شاکی خصوصی. در موارد ایراد ضرب و جرح یا آزار بدنی و غیره جز افرادی که خودشون آزار دیدن و کبیر هستن و یا ولی قهری، افرادی که صغیر هستن یا مجنون، کسی دیگری حق دخالت در درخواست احقاق حق و در واقع مجازات موجود رو نداره.
حالا اگر در مورد کودک آزاری مادر کودک شکایت کنه چی؟
در اینجا مادر کودک توجه به شوشه که ولی فیس نیست، حتی برای بازکردن حساب بانکی یک کار کوچیک هستش، باید پدر فیس ولی قهری او هست اقدام بکنه، چه رسه به شکایات مهمی که پرونده‌ای باید تشکیل بشه و کسی قابل تعقیب باشه. اصولا در ایران مقرراتمون به شکلی هستش که پدر ولی قهری خیف هست و در غیاب او و یا در صورت فوت او پدر بزرگ پدری خیف هست که در این زمینه میتونه تصمیم گیری بکنه و بعد از او در موارد مادر میتونه به حکم دادگاه ولایت در واقع حضانت فوت رو روحه بگیره و اعمال ولایت بکنه. در اینجا با توجه به اینکه پدر که در غیر حیات هست مادر هیچ گونه دخالتی و یا تصمیم نمیتونه بگیره، شکایتش هم قابل تعقیب اثر نیست
و مدعی العموم هم نمیتونه شکایت کنه.
مدعی العموم در مواردی میتونه شکایت بکنه که یا منافیات عفت در بین باشه، در واقع ما بهش میگیم حق الله، و یا اینکه مواردی باشه که جامعه رو جریحه دار کرده. البته اگر به خاطر داشته باشه چند پیش در تهران مشکلاتی پیش اومد و کودک آزاری اتفاق افتاد که دادستان دخالت کرد، اما از نظر رعایت مصالح جامعه و نوعی دخالت هایی که جلوی تجری افراد دیگر رو بگیره بود و الا قانونا چنین اختیار و اجازه ای نداشت و نمیتونه چنین کاری رو بکنه. مثل سایر کشورهای دیگه نیستش که حفظ حقوق کودک و یا صغیر توسط نماینده مدعی العموم ممکن باشه.
یعنی حتی در این مورد که کودک آزاری شدتش انقدر بوده که اون کودک کشته شده هیچ کاری نمیشه کرد؟
هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه نماینده ولی فقیه در دادگستری یا در اینجا رئیس قوه قضاییه این اجازه رو به در واقع از ترک ولی فقیه بده به دادگستری که چنین کاری رو انجام بدن. مثل اینکه که در مورد زنان خیابانی که به قتل رسیدن و کسی حاضر نباشه شکایت بکنه به رئیس قوه قضاییه داده شد و او هم به رئیس دادگستری مشهد این اختیار تطبیق کرد که او شکایتی مطرح بکنه از طرف کسانی که در واقع به قصد رسیدن و اولیای دمشون حاضر نیستن شکایت بکنن.
به عنوان حقوقدان شما فکر میکنید که این طرح جدید مبارزه با کودک آزاری که در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده اگر تصویب نهایی بشه میتونه جلوی این مسئله رو بگیره؟
به اعتقاد من این کارو شورای نگهبان جلوش خواهد گرفت چون خلاف قوانین شرعی هست و خلاف شرع هست، مگر اینکه مجلس تصویب مصلحت نظام مصوبه مجلس رو در صورت تصویب بر اساس تراتیب جامعه به تصویب برسونه و زنده قانونی بشه. و اگر این کارو بکنه بله در مواردی که کسانی اطلاع برن یک محجوری یا یک تغییری مورد آزار اذیت قرار گرفته و ولی قهری او یا ولی قیم او نمیاد دخالت بکنه، نماینده مدعی العموم یا کسی که مقنن تعیین میکنه بیاد شکایت بکنه که رسیدگی بکنن اگر تصدیق بشه. فقط دخالت به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه این خبر رو پر بکنه، چون عرض کردم که مجلس باید اول تصدیق بکنه و چون شورای نگهبان چون قانون رو خلاف مقررات شرعی میدونه رد خواهد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر دخالت بکنه و این رو جنبه قانونی بهش بده میتونه مشکل رو برطرف بکنه و این خلل رو از بین ببره.
شکنجه و آزار کودک. محمد حسین آقاسی به پرسش های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ میگفت. وزیران کشور 28 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در نشستی در روم گامی به سوی تشکیل یک پلیس مرزی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی برخواهند داشت. در پی قدرتنمایی احزاب دست راستی از جمله در انتخابات فرانسه، هلند و بریتانیا، موج تازه‌ای علیه پناهجویان و مهاجران برخاست است. همکارم شهران تبری آخرین تحولات در بریتانیا را بررسی می‌کند.
بیم و هراس از قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در اروپا و روحیه عدم مدارا نسبت به خارجی ها و جمعیت مهاجر و پناهجو در این کشورها بیش از یک هفته است که در رسانه های خبری بریتانیا انعکاسی واضح و روشن پیدا کرده. دوشنبه هفته گذشته پیتر هین وزیر مسئول اروپا در بریتانیا خواهان سیاستی مشترک بین کشورهای اروپایی شد. او گفت باید برای جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران مراکز ورود آنها را در کشورهای جنوب اروپا به شدت کنترل کرد. پیتر هین که یکی از مبارزان علیه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و جریانهای نئونازی بوده و از پذیرفتن پناهندگانی که امنیتشان در این چنین نظامهایی در خطر بود به شدت حمایت می‌کرد، اکنون مورد انتقاد است که چرا همان ملاحظات را برای پناهجویان کرد، ایرانی، عراقی و غیره در نظر نمی گیرد. در تمام طول هفته گذشته روزی نبوده که مقامات بریتانیا درباره ضرورت جلوگیری از ورود پناهندگان به این کشور طرح، نظر و برنامه ارائه نکرده باشند. روزنامه گاردین چاپ لندن پنجشنبه گذشته نوشت بر اساس اسنادی که از مقر نخست وزیری به دست آمده، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا رأساً کنترل سیاست پناهجویی را به دست گرفته، در صدد استفاده از نیروی دریایی این کشور برای شناسایی قاچاقچی‌های انسان در دریای مدیترانه است. همچنین قرار است از هواپیماهای نیروی هوایی برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مقصد استفاده شود. در گفتگویی با ریچارد ویلیامز، دبیر سیاست‌های بین‌المللی شورای پناهندگان بریتانیا، می‌پرسم کنترل سیاست پناهجویی از طرف شخص نخست وزیر اقدام بی‌سابقه است. آن را چطور تعبیر می‌کنید؟
Well, in the proposals that were leaked to the press today, we see a knee-jerk reaction to the developments in Europe in recent weeks, and particularly the success of the far right in France.
در مدارکی که به دست روزنامه‌ها افتاده، ما در واقع شاهد یک واکنش به وقایع ماه‌های اخیر در اروپا، به خصوص پس از موفقیت راست افراطی در فرانسه و هلند هستیم. یعنی جریان‌هایی که برای جلب رأی مردم مسئله مهاجر و پناهجو را به عنوان برگ برنده به کار می‌برند. این واکنش‌ها اگرچه به نوع خود به خاطر آنکه با جریان‌های افراطی مقابله می‌کند مهم است، اما در ضمن آن فراموش می‌شود که چرا پناهنده و مهاجر به اروپا می‌آید. آنها برای گریز از مشکلات جامعه خود به ما پناه می‌آورند و خواهان کمک ما هستند. حرف ما این است که این جنبه از مسئله را هم نباید فراموش کرد. درست است که باید با ظهور راست افراطی در اروپا مقابله کرد. به این مقابله هیچ انتقادی نیست. اما نحوه مقابله با آن باید با در نظر گرفتن حق پناهندگی و مسائل بنیادی تر باشد که مهاجرت را به یک برگ سیاسی بدل کرده. آنچه ما به آن احتیاج داریم سیاست‌هایی است که بر اساس آن دولت‌ها نشان دهند چرا به پناهجوها و مهاجران در جوامع اروپایی نیاز هست. ریچارد ویلیامز، دبیر روابط بین‌المللی شورای پناهندگان بریتانیا، می‌افزاید همچنین دولت‌های اروپایی باید به مردم خود توضیح دهند که
The government should be explaining to people that it's not Europe, it's not America, it's not Australia, it's not Canada which takes the great responsibility for the world's refugees. It's countries like Pakistan or Iran.
دولت‌های اروپایی باید به مردم خود توضیح دهند که این تنها کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا یا استرالیا نیستند که پناهجویان جهان را می‌پذیرند. کشورهایی با بضاعت‌های اقتصادی به مراتب کمتر مانند پاکستان، ایران، گینه و غیره هستند که خیلی عظیم پناهجویان را می‌پذیرند. هنگام ورود پناهجویان کوزووی به این کشور با بحث و توضیحات صحیح از طرف دولت و رسانه‌ها مردم پذیرفتند که قبول پناهجویان یک وظیفه انسانی است و از ورود آنها استقبال کردند. همین کار را در حال حاضر نیز باید انجام داد. در واکنش به تحولات اخیر درباره پناهجویان، فدراسیون سراسری پناهجویان ایرانی از روز جمعه تا یک شنبه کنفرانسی برگزار کرد و در آن از پناهجویان ایرانی، کرد، عراق و همچنین وکلا و کارشناسان بریتانیایی و ایرانی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت کرد تا به بحث و گفتگو و روشنگری بپردازند. در گفتگوی با آقای نژاد حسینی، مشاور حقوقی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی که در لندن هستند، میپرسم فدراسیون شما از این تحولات اخیر ابراز نگرانی میکند، وضعیت پناهندگان را چطور ارزیابی میکنید؟
به طور کلی رشد نژادپرستی و ارائشات دسترسی در اروپا و تنظیم و تدوین سیاستهای ضد پناهندگی یکی از عمده ترین و محوری ترین سیاست های دولت های اروپایی بوده و اون چیزی که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی رو به طور کلی نگران کرده و وادار کرده به اتخاذ سیاست هایی این هستش که این سیاست ها به خصوص تو سطح اروپا رشد کرد. به طور مثال ظرف 2 سال گذشته در 19 کشور اروپایی قوانین پناهندگیشون به علیه پناهندگان و مهاجرین به تصویب رسوندن و در بسیاری از کشورهای دیگه در صدد و در تدارک ایجاد قوانین سخت‌تری علیه پناهندگان میباشند.
به نظر میاد که لااقل در انگلیس اتخاذ این سیاست‌های جدید و این صحبت‌های جدید بیشتر یه واکنشی هستش به قوت گرفتن نیروهای دست راستی در اروپا، به خصوص بعد از انتخابات فرانسه، هلند و خود انتخابات انگلیس. این زنگ خطر به صدا در اومده که اگر مقامات دولتی اقداماتی نکنن، مردم به طرف راست گرایش پیدا خواهند کرد و اون موقع وضعیت خارجی ها از این که هست بدتر خواهد شد. شما با این بحث موافق هستید؟
به نظر من واقعیت تو جامعه یک چیز دیگه رو داره میگه. وقتی به عنوان مثال تو خود فرانسه نگاه بکنیم، پیروزی محل اول لوپن باعث شد که موج اعتراض وسیع‌تری تو جامعه اتخاذ بشه و چیزی بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان فرانسوی به علیه سیاست‌های لوپن در خیابان‌های فرانسه اعتراض بکنن و بعد هم نتیجه انتخابات شکست فاحش لوپن رو به عفو نشون داد. همچنین حتی توی خود هلند هم جریان مثل پینک فورتاین که یکی از رهبران احزاب دست راستی و مخالف پناهندگی هست، به سرعت داشت در حاشیه جامعه میرفت و جامعه داشت اونو کنار میزد که متاسفانه به دلیل ترور ایشون اوضاع عوض شد و با تبلیغات وسیعی که مدیای دولتی و جریانات راست انجام دادن باعث روی کار اومدن این جریان شد. ولی در مجموع به اصطلاح اون دیدگاه عمومی مردم جامعه در درون جامعه موافق با سیاست‌های راست نیست و اساساً این یک آوانسی هست که به اصطلاح جریانات میانه به جریانات راست دارن میدن.
آقای حسینی، یک صحبتی که میشه این هستش که خیلی از کشورهای اروپایی احتیاج به نیروی کار دارن برای اینکه جمعیتشون در اصطلاح جمعیت شناسی رو به خاکستری شدن میره، یعنی جمعیت مسن زیاد میشه و جمعیت جوان کم هستش. در نتیجه برای حفظ میزان رشد اقتصادیشون و برای حفظ شرایط فعلیشون از نظر مالی و اقتصادی احتیاج به وارد کردن پناهنده ها دارن. این صحبت با صحبت هایی که درباره جلوگیری از پناهنده ها میشه خب تناقض داره. فکر میکنید این تناقض در کجاست و چرا این تناقض وجود داره؟
یه واقعیت اینه که الان بحثی که توی سطح بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح هست اینه که ما درهای مهاجرت رو باز کنیم و پناهندگی رو ببندیم، یعنی برای شرایط پناهندگی محدودیت ها و سختگیری های بیشتری قائل بشیم ولی در عوض اجازه بدیم که یک نیروی کار هدایت شده رو و کنترل شده رو وارد اروپا بکنیم. به نظر من این از یه طرف یه واقعیت اینه که پناهندگی یه موزل سیاسی است و نه یه موزل صرفا اقتصادی اجتماعی باشه، یعنی به اصطلاح اعطای پناهندگی معنیش این هستش که لا اون کشوری که پناهنده ازش میاد بیرون یکی از کشورهای اصلی ناقض حقوق بشر و حقوق انسانی هستش و یه سری تعهدات سیاسی رو از طرف دولت ها میطلبه، در حالی که مثلا پذیرش مهاجر اینجور چیزی رو نداره. پذیرش مهاجر از هر کشوری میتونه خب توی ابعاد خیلی وسیعی صورت بگیره بدون اینکه هیچ تعهد سیاسی در قبال اون کشور داشته باشه. ولی
و اما بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
پرویز مشرف رهبر پاکستان روز دوشنبه در پیامی که به وسیله رسانه‌ها مخابره شد گفت که پاکستان خواهان جنگ نیست و آغازگر مناقشه با هند نخواهد بود. پرویز مشرف همچنین تنش‌ها با هند را در اوج توصیف کرد و گفت که خطر آغاز جنگ وجود دارد. ژنرال مشرف در حالی سخنرانی خود را ایراد کرد که حدود 1,000,000 سرباز پاکستانی و هندی در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر در برابر یکدیگر سفارایی کردند. در همین حال معاون وزیر خارجه روسیه آناتولی سافونوف روز دوشنبه در یک مأموریت سیاسی به منظور فرونشاندن تنش‌ها میان پاکستان و هند وارد اسلام آباد شد. انتظار می‌رود فرستاده روسیه پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشورش را برای میزبانی گفتگوهای مستقیم میان پرویز مشرف رهبر پاکستان و آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند مطرح کند. فشارهای بین المللی بر پاکستان و هند جهت پایان بخشیدن به تازه ترین رویاروی نظامیشان بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر افزایش یافته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در ادامه سفر خود به فرانسه در نورماندی نسبت به سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد و در سخنرانی خود جنگ جهانی دوم را به نبرد جاری بر ضد تروریسم مرتبط ساخت. بوش در قبرستانی که حدود 9,000 سرباز آمریکایی در آن به خاک سپرده شدند گفت جنگ‌های پیشین آزادی را برای شهروندان اروپا و آمریکای شمالی به دست آوردند. وی تلفات و زیان‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را با تلفات و صدماتی که اخیراً در افغانستان به بار آمد مقایسه کرد.
The grief is recent, with the losses we have suffered in Afghanistan. They can know, however, that the cause is just.
جورج واکر بوش همچنین از مناسبات میان اروپا و آمریکای شمالی ستایش کرد و گفت امنیت هر دو قاره همچنان در گرو اتحاد نظامی است. پیشتر در روز دوشنبه بوش و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک مراسم روز یادبور در سنت میغ اگلیز حضور یافتند. شهر نامبرده اولین شهر فرانسه بود که نیروهای متفقین در جوان 1944 میلادی به دنبال عملیات دیدی یا روز سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم آن را از استیلای نیروهای آلمان نازی آزاد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید شورای جدید روسیه ناتو که روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود کمک‌های بیشتر روسیه را به امنیت بین‌المللی فراهم می‌آورد. پوتین روز دوشنبه در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد گفت قراردادی که وی روز سه‌شنبه در ایتالیا با 19 رهبر ناتو امضا می‌کند کیفیت روابط میان روسیه و ناتو را تغییر خواهد داد. شورای روسیه ناتو قرار است روسیه را از نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری‌های ناتو در زمینه مبارزه با تروریسم و برخی مسائل امنیتی اروپا برخوردار سازد. نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه شهر بیت لحم و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در کرانه باختری را مجدداً اشغال کردند. نیروهای اسرائیلی میگویند مسئول گردانهای شهدای الاقصی در بیت لحم را دستگیر کردند. به گفته فلسطینیان سربازان اسرائیلی در جستجوی خانه به خانه در پی چریکا احمد مگرابی را دستگیر نمودند. نظامیان اسرائیلی میگویند در پی چریکایی که نسبت به آنها زنین هستند مناطق فلسطینی را جستجو میکنند. گزارش حاکی‌ست شماری دیگر از چریکایی که نیروهای اسرائیلی نسبت به آنها زنینند در جریان حملات سحرگاهی روز دوشنبه به مناطق فلسطینی در کرانه باختری دستگیر شدند. گزارش‌ها می‌افزایند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه همچنین در داخل و اطراف شهرهای تولکرم و قلقیلیه در کرانه باختری عملیات خود را پیگیری کردند. تهاجمات جاری نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی به دنبال چند حمله انتحاری چریکی در هفته گذشته صورت گرفته است. در ایران مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که جلسات آن کمیسیون برای بررسی افق آینده روابط ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهی کلایی روز دوشنبه اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را در توقف تشکیل این جلسات بی تأثیر خواند و افزود قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جواد لاریجانی و ابراهیم متقی در جمع اعضای کمیسیون حضور یابند. به گزارش ایرنا، الهی کلایی همچنین گفت که در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز کمال خرازی وزیر خارجه حضور خواهد یافت و درباره آینده روابط ایران و آمریکا با نمایندگان گفتگو خواهد کرد. در همین حال آیت الله عبدالعلی نمازی دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت شورای امنیت ملی باید کسانی را که وارد حریم و منطقه ممنوعه بحث مذاکره با آمریکا می شوند و برخلاف مصوبه آن شورا مقاله نوشته و یا سخنرانی می کنند را به مقامات قضایی معرفی نماید. یک دادگاه نظامی تهران حکم خود را در خصوص پرونده چند تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش داده است دادگاه در رأی صادره با عنایت به اعلام انصراف و گذشت اولیای دم داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری از قصاص دو تن از محکومین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و اسامی محمود جعفرزاده و علی محسنی که مباشرت در قتل مقتولین داشتند نسبت به این متهمین از حیث مجازات قصاص نفس قرار موقوفی تعقیب صادر کرده، لیکن از جنبه عمومی جرم هر یک را به تحمل 10 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم نموده است. به گزارش ایسنا، دادگاه همچنین به لحاظ جنبه عمومی جرم 4 تن از متهمین را که در ارتکاب جنایات مذکور معاونت داشتند، به تحمل حبس محکوم نموده است که بر این اساس متهمین ردیف 10 و 15 پرونده به 4 سال حبس و متهمین ردیف 11 و 12 به 3 سال حبس و نیز محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم شدند. این گزارش می‌افزاید در رأی جدید صادره مجازات آمرین و سایر متهمین تغییری نیافته است. احکام یاد شده از سوی متهمین و اولیای دم مقتولین قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور گزارش شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد که سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی که به 11 سال زندان محکوم شده، امروز برای ادامه تحقیقات بار دیگر به دادگاه ویژه‌ای در فرودگاه مهرآباد تهران برده شد. آقای پورزند به خبرنگار ایسنا گفته است تمامی موارد اتهامی خود را پذیرفته و در این حال تقاضای تجدید نظر کرده است. و می افزاید هیچ گونه شکنجه ای نشده ام، از روند بازجویی هایم راضی ام و در زندان انفرادی وضع راحتی دارم. تا پیش از این فقط به خبرنگار روزنامه دولتی ایران اجازه داده می شد تا گفته های سیامک پورزند، روزنامه نگار سالخورده دربند را انتشار دهد. درباره احضار دوباره سیامک پورزند به دادگاه، همکارم علیرضا طاهری دیدگاه‌های احمد بشیری، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران را جویا شده است.
سیامک پورزند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز برای ادامه تحقیقات در دادگاه مجتمع قضایی ویژه مستقر در فرودگاه مهرآباد حاضر شد. آقای بشیری، مگر آقای پورزند محکوم نشده که رسما شده و حکم ایشان رسما هم اعلام شده، ادامه تحقیقات یعنی چه؟
چیزی که من حدس میزنم این است که ممکن است که ایشون پرونده های دیگری هم داشته که قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته، یعنی ضمن اون پرونده ای که به محکومیت ایشون منتهی شده اون پرونده ها مورد رسیدگی قرار نگرفته.
اما آقای بشیری، ایسنا گزارش میده که قاضی پرونده مطالب مطرح شده امروز در جلسه تحقیق پورزند را در جهت روشن شدن برخی از زوایای تاریک پرونده عنوان کرده است. مگر میشود در پرونده‌ای که زوایای تاریک داره پیشاپیش حکم صادر شده باشه؟
نه، این ما قاضی نگفته که اون زوایای تاریک اون پرونده رو میخواد روشن کنه که مختومه شده، اصلا اون که عملی نیست. پس مسلما این رسید، این زوایای تاریکی که قاضی اشاره کرده مربوط به این پرونده مختومه شده نباید باشه.
پس باید منتظر اتهامات تازه و پرونده تازه‌ای برای این روزنامه‌نگار سالخورده باشیم؟
ظاهر قضیه این طور حکایت میکنه، معلوم میشود که یک پرونده دیگری برایشون به جریان افتاده که در راجع به اون پرونده دارن تحقیقات تکمیلی انجام میدن.
در این حال آقای بشیری، گفته شده که یکی از اتهامات آقای پوزند جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه است. جاسوسی خبری به نفع هر کس از جمله به نفع دولت‌های بیگانه چه محلی دارد در قانون؟
خب البته ببینید، این اصطلاحات متعارفی است که گاهی وقتا عنوان قانونی مشخص نداره. یعنی ما چیزی در قانون به نام جاسوسی خبری نداریم، ما یک عنوان عام داریم به نام جاسوسی. جاسوسی هم یک تعریف قانونی در عرف بین الملل داره، یعنی مشخص است که یک کسی برای یک دولت خارجی تحصیل اطلاعات و اخبار میکنه و به اون منظورهایی که بهش مأموریت داده میشه اقدام میکنه و در هر حال به نفع اون دولت فعالیت میکنه.
احمد بشیری در تهران. اما مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس و همسر سیامک پورزند نیز در گفتگویی با رادیو آزادی دیدگاه خود را با علیرضا طاهری در میان گذاشته است.
همین که به ناظرین حقوق بشر اسلامی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی اجازه داده نشد تا از سیامک پورزند در بازداشتگاهش دیدن بکنند و وضعیت بازداشتگاهش رو بررسی بکنند، برای ما کافی است تا اعلام بکنیم که اون چرا که سیامک پورزند در جریان این گونه مصاحبه ها میگوید صحیح نیست. و باز مطلب دیگری که ما رو برمی انگیزه که همچنان ادامه بدیم نگرانیمون رو از وضعیت سیامک پورزند، مسائلی است که در ارتباط با میلیون ها دلاری که ادعا میشد سیامک پورزند از امریکا گرفته و اون رو بین روزنامه‌های اصلاح طلب تقسیم کرده، در مطبوعات خاصی متصل به راست ابتدا مشاهده کردیم. یعنی در شرایطی که سیامک پورزند کاملا وضعیتش مخفی نگه داشته شد از همه کس، حتی از کمیسیون حقوق بشر اسلامی و حتی از بعضی دیگر از ارکان نظام جمهوری اسلامی، در همون وضعیت من نمیدونم تحت چه شرایطی و بر پایه کدام اصل قضایی مطبوعات متصل به راست اعلام میکردن سیامک پورزند میلیون ها دلار از امریکا گرفته، سیامک پورزند رابطه نامشروع داشته. و میدونید که اساسا قبل از اینکه حکم قطعی صادر بشه راجع به کسی، انتشار این گونه مطالب از مصادیق مجرمانه است که هرگز قوه قضاییه به این مطلب در مورد روزنامه های راست توجه نشون نمیده، در حالی که میبینیم که روزنامه های متصل به چپ رو همواره از باب این گونه اتهامات میبندند، لغو میکنند پروانه شون و افراد رو ازش دستگیر میکنند. حالا در حکم صادره که ما هنوز این حکم رو رؤیت نکردیم و فقط نوعی اطلاعات روزنامه ای دریافت کردیم در بارش، میبینیم که اساساً حرفی دیگه از این میلیون ها دلار نیست. بنابراین این اظهارات کذب رو در چه شرایطی توانستن از سیامک پورزند بگیرن؟
احضار دوباره سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، به دادگاه، در گزارشی از علیرضا طاهری. سومین همایش ملی کار از روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و نیز شماری از استادان دانشگاه و صاحب نظران در تهران آغاز به کار کرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به هدفهای این همایش.
تنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی جمهوری اسلامی طبعاً بر همایش ملی کار که بامداد امروز در تهران گشایش یافت سنگینی می‌کند. 4 محور اصلی سخنرانی‌های این همایش به گفته سازمان دهندگان آن عبارتند از اشتغال، سه‌جانبه‌گرایی، حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی. سه‌جانبه‌گرایی یا گفتگوی سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر را میتوان حیاتی ترین و فوری ترین بحث جامعه کارگری ایران به شمار آورد و نشانه تمایل روزافزون کارگران به مشارکت هرچه بیشتر در زندگی سیاسی و اقتصادی کشور و دگرگون ساختن سرنوشت آن. سه‌جانبه‌گرایی در قرن 19 اروپا و آمریکا ریشه دارد، همراه با پیدایش تدریجی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گفتگوهای دست جمعی میان آنها با پادرمیانی دولت. ولی سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی آن در پی جنگ جهانی دوم در سراسر غرب نهادینه شد و امروز مثلث مرکب از اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و دولت با پشتیبانی سازمان بین‌المللی کار به عنوان مؤثرترین ابزار تنظیم روابط کار و سطح دستمزدها به کشورهای در حال توسعه گسترش می‌یابد. بدون تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی و شکل‌گیری یک سازمان متکی بر سه‌جانبه‌گرایی، نه از آرامش اجتماعی خبری است و نه از جامعه مدنی. وجود این گونه تشکل‌ها به فراهم آوردن فضای مساعد برای تجدید نظر در قانون کار فعلی جمهوری اسلامی کمک می‌کند که از دیدگاه شمار زیادی از صاحب نظران ایرانی بر پایه ایدئولوژی جنگ طبقاتی نوشته شده و یکی از مهمترین موانع حقوقی توسعه در ایران است. شبه تنش‌های اوجگیرنده بازار کار ایران نیز مسلماً بر فراز سومین همایش ملی کار در پرواز است. محمد ستاری‌فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی 1,000,000 فرصت تازه شغلی در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران ایجاد خواهد شد. یادآوری می‌کنیم که در 2 سال نخست برنامه 5 ساله سوم 1379 و 1380 خورشیدی هر سال به طور متوسط بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 300,000 تا 400,000 فرصت تازه شغلی در ایران به وجود آمد. چه تحولی در اقتصاد ایران محمد ستاری‌فر را به این نتیجه رسانده که امسال حدود 600,000 فرصت شغلی بیش از سال گذشته ایجاد می شود. او در سخنان دیروز خود عمدتاً بر طرح ضربتی اشتغال تأکید می کند که اجرای آن 6 روز پیش آغاز شد و نیز بر اعتبارهایی که قرار است به کمیته اشتغال استانها داده شود. بعید به نظر می رسد که همایش امروز تهران در خوشباوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهیم شود. ابوالقاسم سرحدی‌زاده نماینده تهران در همین همایش گفت که در فضای ناآرام کنونی کشور هیچ تلاشی برای اشتغال کارساز نخواهد بود.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
این روزها ضربان قلب میلیون‌ها میلیون دوستدار فوتبال در جهان بالا و بالاتر می‌رود، چرا که 5 روز دیگر رقابت‌های جام جهانی فوتبال با دیدار فرانسه و سنگال آغاز خواهد شد. گزارش امروز مهداد مسعودی، گزارشگر ورزشی رادیو آزادی را از سئول می‌شنویم.
کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از ظهر امروز دوشنبه 6 خرداد و در فاصله کمتر از 24 ساعت به کنگره غیرمعمول و اضطراری فدراسیون جهانی فوتبال در هتل محل اقامت خودشون در سئول در طی یک جلسه 3 ساعته به بحث پیرامون انتخابات ریاست فیفا و جنجال‌های اخیر پرداختند. محمد بن حمام قطری از مرداد ماه امسال به عنوان رئیس جدید کنفدراسیون جانشین سلطان احمدشاه مالزیایی خواهد شد. در نطق پیش از دستور حمایت خودش از انتخاب مجدد سپ بلاتر اعلام کرد و از یکایک کشورهای آسیایی خواستش که رأی خودشون رو به نفع بلاتر به صندوق بریزن. بن حمام یکی از 4 عضو آسیایی هیئت رئیسه عالیه فیفا است و از نزدیکان و حامیان سرسخت بلاتر محسوب میشه. در سوی دیگه معادله دکتر چونگ مونجون کره‌ای از کشورهای آسیایی تقاضا کرد که در انتخابات روز چهارشنبه به عیسی هایاتوی کامرونی رأی بدن و با به زیر کشیدن بلاتر از مسند قدرت به دوران ورشکستگی اقتصادی فیفا خاتمه بدن. علی‌رغم اتهاماتی که دکتر چونگ و 10 عضو دیگه هیئت رئیسه عالیه 24 نفره فیفا علیه بلاتر منتشر کردند، این طور به نظر میاد که اکثریت کشورهای آسیایی آرای خودشون در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال که روز چهارشنبه در سئول برگزار میشه به نفع بلاتر سوئیسی به صندوق بریزن. 4 سال پیش کلیه کشورهای آسیایی به صورت دست جمعی به بلاتر رأی دادن و این بار پیتر ولاپان دبیر کنفدراسیون فوتبال قاره در پایان اجلاسیه اضطراری AFC از کشورهای عضو خواستش که در هنگام رأی دادن به مصلحت فوتبال قاره فکر کنن و کاندیدای را انتخاب کنن که به پیشرفت فوتبال در آسیا کمک کنه. سپ بلاتر و عیسی هایاتو هر دو قول دادن که در صورت پیروزی در انتخابات 8 خرداد فیفا سهمیه کشورهای آسیایی را از جام جهانی 2006 به 5 تیم افزایش بدن. هفته گذشته 9 کشور عرب حوزه خلیج فارس و خاورمیانه در بیانیه گروهی حمایت خودشون از بلاتر اعلام کردند. از شواهد و قرائن این طور برمیاد که بیش از 90% کشورهای آسیایی بلاتر رو به عیسی هایاتو ترجیح میدن و یه بار دیگه عامل انتخاب او به مهمترین پست اداری فوتبال دنیا خواهند شد. اختلافات درونی فیفا متاسفانه جام جهانی 2002 رو تحت شعاع قرار داده. امروز هم 5 نایب رئیس فیفا که بلاتر را به دادگاه عالی در سوئیس احضار کردند، در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال تقاضا کردند تا با کنار گذاشتن بلاتر به دوران سیاه اقتصادی این نهاد بین‌المللی فوتبال خاتمه بدن. کنگره اضطراری فیفا در بامداد روز سه‌شنبه اتهامات وارده بر رئیس فدراسیون جهانی را بررسی می‌کند. بلاتر در این جلسه می‌باید با ارائه مدارک حسابرسی دقیق از خودش دفاع کند. بعد از این جلسه کنگره سالیانه فیفا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی سئول به طور رسمی آغاز میشه که در نهایت کنگره با برگزاری انتخابات ریاست فیفا در روز چهارشنبه به کار خودش خاتمه میده و 48 ساعت بعد از اون هم بعد از اینکه گرد و غبار درگیری‌های سیاسی جهان فوتبال به طور موقت فروکش میکنه، فوتبالیست‌های سراسر دنیا قادر خواهند بود که شاهد چرخش توپ گرد برای 31 روز متوالی باشند. جدا از اخبار منفی هلوهوش رؤسای فوتبال در سطح بین‌المللی، امروز خبر دلخراشی در رابطه با آسیب‌دیدگی زین الدین زیدان هم در سئول منتشر شد. کلود سیمونه از فدراسیون فوتبال فرانسه در هتل شرایتون سئول در گفتگوی با خبرنگارهای حاضر اعلام کرد که جواب آزمایش‌های ایکس‌ری زیدان روی عضلات ماهیچه پای چپ او تایید کرده که این اعجوبه فوتبال جهان در دو بازی اول فرانسه مقابل سنگال و اوروگوئه در گروه 1 غایب خواهد بود و تنها در صورت بهبودی کامل مقابل تیم ملی دانمارک به میدان خواهد رفت. زیدان در جام جهانی 98 در دومین دیدار فرانسه که مقابل عربستان بود از زمین اخراج شد و از دو بازی مقابل دانمارک در مرحله اول و پاراگوئه در مرحله 1/8 محروم بود و حالا در این جام جهانی هم البته این بار به دلیل آسیب دیدگی حداقل در دو بازی تیم ملی فرانسه را همراهی نخواهد کرد. عضلات ران چپ زیدان در اواسط نیمه اول دیدار دوستانه کره جنوبی و فرانسه دچار پارگی شد. در ژاپن و در محل اردوی تیم ملی ایتالیا یکی دیگر از مدعیان مقام قهرمانی جام 17 جووانی تراپاتونی مربی این تیم اعلام کرد که مهاجم لاجوردی پوشا فیلیپو انزاگی که در حین دیدار دوستانه روز یکشنبه ایتالیا و کاشیما انتلرز از ناحیه زانو آسیب دید در دیدار اول این تیم مقابل اکوادور غایب خواهد بود.
و اما از دنیای هنر، هنر هفتم، رومن پولانسکی، فیلمساز پرآوازه‌ای که 5 دهه کار هنری را در کارنامه خود دارد، نخل طلایی جشنواره جهانی فیلم کن فرانسه را برای فیلم پیانیست به دست آورد. فیلمی که به خاطرات کودکی او از محله‌های یهودی نشین لهستان می‌پردازد. هیئت داوران امسال به رهبری دیوید لینچ جایزه‌های جشنواره را به فیلم‌های بس گونه‌گون اعطا کرد، از کمدی رمانتیک گرفته تا مستندی درباره اسلحه. علیرضا طاهری.
کامیابی در جشنواره کن برای رومان پولانسکی 68 ساله هم یک کامیابی سینمایی بود و هم یک کامیابی شخصی. رومان پولانسکی که مادر بزرگش در اردوگاه‌های نازی درگذشت، از پدر و مادری یهودی در فرانسه به دنیا آمد. پدر و مادر رومان پولانسکی اصلاً اهل لهستان بودند. رومان پولانسکی به دنبال یک دوره پرشر و شور زندگی در آمریکا ساکن همیشگی فرانسه شد. در آمریکا بود که او فیلم بسیار ستایش شده بچه روزمری را ساخت. رومان پولانسکی پس از ربودن نخل طلا گفت: از دریافت این جایزه پرارزش برای ساختن فیلمی که نماینده لهستان نیز هست مفتخرم. فیلمی که رومان پولانسکی با ساختن آن جایزه نخل طلایی جشنواره کن را ربود، پیانیست نام دارد. به زبان انگلیسی است و محصول مشترک فرانسه و لهستان. پیانیست بازگوینده داستان یکی از یهودیان است که از کشتار در زمان نازی‌ها جان به در برد. جایزه دوم جشنواره امسال کن، گراند پری یا جایزه بزرگ را فیلم فنلاندی مردی بی‌گذشته ربود. داستان مردی که دچار فراموشی شده است و زندگیش را در یک محله فقیرنشین هومه هلسینکی پایتخت فنلاند بازسازی می کند. جایزه سوم، جایزه جوری یا جایزه هیئت داوران از آن فیلم فلسطینی مداخلات الهی شد. مداخلات الهی بازگوی زندگی عشقی یک فلسطینی در زیر فشار نیروهای سرکوبی کننده اسرائیلی است. این فیلم لبریز است از طنز و فکاهه. دیگر جایزه های مهم جشنواره امسال کن این گونه قسمت شد: بهترین کارگردان، پال تاماس اندرسون از آمریکا با فیلم سیاه مست عشق، مشترکاً با ایم کون تایک از کره جنوبی با فیلم چی وا سه اون. جایزه ویژه 55مین سالگرد جشنواره کن، مایکل مور از آمریکا با فیلم بولینگ برای کلمبین. بهترین هنرپیشه مرد، اولیویه گوغمه از بلژیک برای بازی در فیلم پسر. بهترین هنرپیشه زن، کاتی اوتینن از فنلاند بازیگر فیلم مرد بی‌گذشته. بهترین سناریو، 16 سالگی شیرین نوشته پول لاورتی از بریتانیا. دوربین طلایی برای نخستین کار یک کارگردان، جولی لوپز کوروال از فرانسه. بهترین فیلم کوتاه، پیتر مساروش از مجارستان برای فیلم اس اوتان. جایزه جوری یا هیئت داوران برای فیلم کوتاه، سنگ جنون ساخته جسی روزن سویت از کانادا و فیلم هندی یک فیلم خیلی خیلی صامت ساخته مانیش جا.
بله دوستان، با این گزارش اندک اندک به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم، ساعتی که به مطالب فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری اختصاص دارد و در آن گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود. سپاسگزاری می کنم از توجه شما به برنامه های رادیو آزادی. امیدوارم برنامه های ما را تا اینجا پسندیده باشید و دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه ما باشید در طول ساعت سوم.